ازتون تشکر کنم. بسیار خوب، بخش دست شماست، بفرمایید.
ممنونم.
ولی ماه مهر، ماه بخشش، ماه مهربونی،
ماه
در فصل زیبا،
در فصل
همدلی،
در فصل همدلی،
این فصل را با من بخوان،
با من بخوان.
صبحتون بخیر، اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. از اینکه همراه با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش هستید از یکایی که شما سپاسگزاریم. سامانه پیامکی 30306 رو فراموش نکنید. بریم به سراغ برنامه سلامت باشیم.
سلامت باشین. به نام خالق هستی بخش، خداوند بخشنده و مهربان، با سلام به شنوندگان صمیمی شبکه رادیویی ورزش. من امیر هوشنگ کاظمی هستم و خدا رو شاکرم که امروز هم به اتفاق همکارانم سرکار خانم فتانه سوزنده، تهیه کننده سرکار خانم منیره قرقانی، صدا بردار و آقای احمد فرزی کنار شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سلامت باشیم. این برنامه با موضوع پیشگیری و مبارزه با کرونا هر روز رأس ساعت 8:30 دقیقه صبح تقدیم میشه به شما. شماره پیامک ما 30306 هست. اگر سوالی در ارتباط با کرونا دارید مطرح کنید و پاسخ اون رو در برنامه بعد بشنوید. این برنامه یک محتوای علمی و موثق برای اطلاعات خاص بیماری کرونا است. اگر علائمی در خودتون میبینید که جای نگرانی رو براتون باز کرده و احتمال میدید به کرونا مبتلا شده باشید، با ما در میون بگذارید با شماره پیامک 3306. در این برنامه بهترین کارشناسان علم پزشکی که مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همینطور شورای سیاست‌گذاری سلامت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند کمک می‌گیریم. در این برنامه هم از حضور جناب دکتر شروین شکوهی از متخصصین بنام بیماری های عفونی کمک میگیریم تا اطلاعاتمون رو بالا ببریم. آقای دکتر شکوهی سلام، وقتتون بخیر، قربان، حالتون چطوره؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم، در خدمتتونم.
متشکرم آقای دکتر، امیدوارم مثل همیشه همینطور خوب، پر انرژی، قدرتمند، هم شما هم همکاران عزیزتون.
آقای
دکتر، یکی از شنونده هامون پیامکی زدند، نوشتند که خسته نباشید، من یک پسر 7 ساله دارم که حدود 1 ماهی هست که سرفه خلطی میکنه، گرفتگی بینی داره، در ضمن شربت اکسپکتورانت رو هم بهش دادم، میخواستم ببینم که چرک خشک‌کن نیاز داره. ببینید، این بحث خود درمانی یک بخش مشکل کشور ماست و از طرف دیگه شک و شبهه ابتلا به کرونا است. شما راهنمایی بکنید که این دوست شنوندمون چه باید بکنند؟
خود درمانی که کاملا اشتباهه در هر شرایطی. البته توی این مسئله کرونا به خاطر اینکه خب همه میترسیدن به مراکز درمانی مراجعه کنند و ما هم پیشنهاد میکردیم هر کسی مراجعه نکنه،
بله.
این مسئله خود بیشتر شده، ولی اینو من بارها هم تو رادیو هم تلویزیون همه جا گفتم، ما این تا شماره تلفن سامانه داریم که میتونن مستقیم با پزشک صحبت کنن، تماس بگیرن، علائمو بفرماین. اگر پزشک تشخیص داد که نمیشه از پای تلفن کسی رو درمان کرد، خب پیشنهاد میکنه که مراجعه کنن. اگر بتونن این کارو بکنن و به هر حال علائم جوری باشه که با تلفن بنزه کافی پزشک رو به هر حال کامینس بکنه که ایشون مشکلش رو متوجه شده که چیه و درمانش رو پای تلفن بده، دیگه لازم نیست. بنابراین کسانی که خواهد کرونا میترسن که حقم دارن و ما بهشون میگیم که از خونه خارج نشن، لطفا با این سامانه ها خیلی هم زیادن، یکی دوتا نیستن،
بله.
تماس بگیرن با پزشکان صحبت کنن یا به هر حال پرسنل پزشکی، نه اونها حتما راهنماییشون میکنن که اگر لازم باشه حتما به مراکز درمانی مراجعه کنن، اگر لازم نیستش میتونن پای تلفن درمانها رو بهشون بفرمان. این عزیزمونم که حالا یک ماهی داره سرفه میکنه حتما مشکلی داره. حالا ساده ترینش اینه که ایشون آلرژیکن و دارن سرفه میکنن و افرادی که آلرژیکم هستن مشکلی که پیش اومده با توجه به وایتکس و الکل و این حرفا و ماسک آلرژیشون خب تشدید هم شده. این بهترین قسمت قضیه است. بدترین قسمت قضیه هم که مشکل واقعی داشته باشن، حالا چه عفونی چه غیر عفونی، که منجر به سرفه ایشون شده. بنابراین این که پشت گوش نندازن، حتما با پزشک خودشون اگر که دارن به هر حال دسترسی بهشون تماس بگن، در غیر این صورت با سامانه های پزشکی موجود تماس بگیرن، مسائلشون رو بفهمن، حتما راهنماییشون.
آقای دکتر شکوی، یه سوال حقوقی برام پیش اومده. پیش از این اینو قطع به یقین خدمتتون عرض میکنم، پیش از این عنوان میشد که هیچ پزشکی غیر از مرکز درمانی و مشاهده حضوری بیمار حق تجویز و دادن نسخه و درمان ندارد. این یک قانون بود، یعنی اگر حتی تکنسین اورژانس بالای سر مریض میرفت، با پزشک مشورتی میکرد، دارو تجویز میشد و خدای نکرده بیمار فوت میکرد، هر دو، هم تکنسین هم پزشک، به عنوان مقصر می رفتند به دادگاه. الان هم همون وضعیت، با این شرایط که خب کرونا احتمال فوت دارد، و آیا میشه از طریق تلفن راهکاری پیشنهادی داد که خدای نکرده؟
در شرایطی که البته مسئله قانونش واقعا نمیدونم که بتونم شما راهنمایی کنم،
بله؟
ولی با توجه به مسائلی که موجوده و احتمال انتقالی که در جامعه وجود داره، ما همچنان سعی میکنیم که کسی از خونه خارج نشه.
درسته.
اگه کسانی که مبتلا هستن و یا مشکوک هستن، اگه حالشون خوب باشه اصلا احتیاج به تست و اینا من همچنان میگم که ندارن و از خونه خارج نشن، به خاطر اینکه هر یک بار خروجشون احتمال انتقال چند نفر رو داره دیگه.
درسته.
هیچ جوری
درسته.
نمیشه جلوی اینو گرفت.
درسته.
برای همین مجبوریم که این کارو کنیم و من اگه از من میپرسین کار درستیه که اینها در منزل تلفنی درمان کنیم، ولی از نظر قانونی واقعا چون من همچین چیزی رو نمیدونم نمیتونم شما راهنمایی کنم.
متشکر. دوست دیگه به برای ما پیامک زدن که ما چطور میتونیم متوجه بشیم اون مایع ضد عفونی که به عنوان ضد عفونی کننده دست تهیه میکنیم از الکل 70% توش استفاده شده و ضد عفونی کننده است.
خب این مسئله، این سوالی که میکنن یه سوال تخصصیه که در تخصص بنده نیست، ولی وزارت بهداشت چند تا سامانه معرفی کرده که تمام به هر حال مواد ضد عفونی کننده که ساخته میشه، پروانه ساختشون رو میتونین تو اون سامانه وارد کنین. از اصل بودنش حداقل در این حداقل از اصل بودنش مطمئن بشه. حالا
زنده باد. این بهترین راهنمایی بود. پس دوستانمون با وارد کردن اطلاعات اون محصول در اون سامانه میتونن مطمئن بشن که محصول درست هست، حقیقی هست یا نیست. ممنون، زنده باد، اطلاعات خوبی بود. دوست دیگری پرسیدن که اگر ما قرار باشه از الکل 70% مستقیما برای ضد عفونی دست و سطوح استفاده بکنیم، به چه شکل باید این کار رو انجام بدیم؟ آیا آغشته کردن دستمال با الکل و کشیدن اون روی سطوح کفایت میکنه، یعنی که دست هامون رو الکل روش بریزیم و بخار که شد یعنی ضد عفونی شده؟
مختلف بود فرق.
بله
الکل رو به دست بزنید و بگذارید خودش خشک بشه، این کافیه. و برای سطوح هم بهتره که یا الکل روی سطوح حالا پاشیده بشه و با دستمال کشیده بشه، یا اینکه به دستمال الکل رو بزنید. بهترین کار اینه که به همه جای سطح الکل رو بزنید، بذارید بمونه و خودش خوشه. این یعنی که شما باید 20 تا 30 ثانیه برای جاهایی که ویروس لود زیاده الکل لازمه که وجود داشته باشه. ممکنه که بکشید این احتمال کمتر بشه، ولی بله. به هر صورت هیچ وقت به صفر نمیرسه این جریان دیگه. هر جفت این کارا رو میتونیم بکنیم. بهترین کار اینه که سطحیو که خیس میکنید خودش خوشه.
زنده باد. آی دکتر، یه بخشی از سوالات برمیگرده به اطلاع رسانی هایی که از طریق فضای مجازی اتفاق میفته که اخیراً در طول هفته گذشته دیده شد که اعلام کردن سازمان بهداشت جهانی و فرانسه دچار مشکلاتی شدند. فرانسه اعلام کرده که این ویروس با یک آسپرین از بین میره. اطلاعات غلط به مردم داده شده. صحت سقم درستین اطلاعات رو شما به عنوان یک منبع موثق بفرمایید.
بله، خب این خبرهاییه که متاسفانه توی فضای مجازی هست، هیچ کاریش هم نمیشه کرد.
پس از بین بردن کرونا با یک آسپرین شدنی؟
کرونا این ویروس روی یه سری سایتوکاین منجر میشه به ترشح یه سری سایتوکاین، که یه سری سایتوکاین منجر میشود به اینکه جدار عروق استیبل نباشد، غیر استیبل شود. نت یعنی جدار عروق ما، عروق این بیمار مشکل پیدا میکنه.
بله.
برای این مسئله آسپرین جز داروهاییه که منجر به برحال پایداری و استیبلیتی این جدار عروق میشود. بنابراین آسپرین دادن به افرادی که حالشون خوبه و تو خونه هستن و این ویروس رو دارن، روش داره کار میشه، خیلی هم پررنگ شده. ولی به این معنی نیست که این آسپرین روی ویروس تاثیر میذاره. آسپرین جدار عروق رو میاد پایدار میکنه که مشکلاتی رو که ویروس میخواد ایجاد کنه کمتر ایجاد کنه. همین، در همین حد هم وطنان من بدونن کافیه. ولی اینی که این چیزایی که نوشتن توی فضای مجازی که اینقدر هم زیاده، خودمو قندم میگیره که چقدر بیکارن، نشستن چه حرفایی در میارن مینویسن که واقعا از جاهایی که خودشون قبول دارن و میدونن، جاهایی که حرفایی که زده میشه، به هر حال ما این همه شبکه اجتماعی داریم، مثلا نمیشه کنترلشون کردش، ولی اون شبکه‌های اجتماعی، کانال‌هایی که وجود دارن، کانال‌های علمی و کانال‌هایی که اخبار صحیح رو میدن، خب همه تقریبا میدونن کدوم کانال‌ها هستن، فقط اخبار اونها رو لطفا پیگیری کنن. اینکه یه جایی توی کانالی یه چیزی نوشته، این قدم یه دفعه سریع پخشش کنیم، اولا کسا که پخش میکنن خیلی کار اشتباهی میکنن، چون یعنی ناخواسته و ندانسته این کار رو میکنن، چون نمیدونن که چیه جریان. دوم اینکه مردم عزیزمون لطفا فقط از کانال هایی که مطمئنن بهش، کانال های رسمی و علمی پیگیری کنن این جریان.
های دکتر شکوری، فکر میکنم که بخشی از این انتقال اطلاعات که معمولا نادرسته به خاطر تبلیغات فروش محصولات دارویی است، چون تا اونجایی که من میدونم تبلیغ محصولات دارویی برای عموم مردم غیر قانونیه و فقط مراکز علمی و تحقیقاتی پزشکی هستن که میتونن تبلیغات رو به دست بیارن اگر نتیجه مثبت بود و بعد اون رو تجویز بکنن. نمیدونم آیا این قانون تغییر کرده یا نه.
من واقعا نمیدونم اینو، ولی اینی که میفرمایین یه قسمتی از قضیه است دقیقاً.
یعنی پس این احتمال هست که بعضی از وارد کنندگان، فروشندگان داروها به خاطر اینکه محصولشون رو بفروشند با اون رو به عنوان محصول ضد کرونا.
البته خب آسپرین که بنز کافی فروش داره لازم به این چیز نیست، ولی برای داروهای دیگه که اینقدر حالا سر و صدا شد یه قسمتیش واقعا همچین چیزه.
آی دکتر، اخیراً علامت دیگه به بیماری کرونا اضافه شده، چون مثل مثلا سطح سکته قلبی، مغزی شنیدیم، علائم پوستی شنیدیم، علائم دیگه هم جدیداً اضافه شده به بیماری کرونا.
این جریانی که حالا یه سری از همکارای منم خب میدونین جوری که میگن یه خود برای مردم مشکل ایجاد میشه.
بله.
وقتی که علامت جدیدی نیست که ما بخوایم بگیم علامت جدیده، وقتی یک ویروسی تعداد خیلی زیادی انسان رو آلوده میکنه، خب علامت های نادر هم توش به طور مشخصی خود بیشتر دیده میشه دیگه. اگه ویروسی بخواد کلن 2000 نفر رو درگیر کنه با یه ویروسی که واقعا N میلیون نفر رو تو دنیا درگیر کرده، خب علامتش معلومه، اون علامت های خیلی نادر هم به تعداد قابل قبول توش دیده میشه دیگه.
درسته.
بنابراین علامت عوض نشده، چون تعداد خیلی زیاد شده علامت‌های نادر رو داریم خود بیشتر می‌بینیم. این جمله رو گفتم که به هر حال جریان مشخص بشه. بله، یه سری علائم گوارشی یه خود بیشتر از قبل داره دیده میشه. علائم پوستی و یه چند تایی رو بهشون نسبت دادن، البته نمیشه واقعا ثابت کرد که شبیه اونه. این چیزایی که شما فرمودین مثل سکته قلبی، مثل سکته مغزی، از قبل میدونستیم که همچین چیزی هست. همونطور که عرض کردم خدمتتون، تغییراتی که روی عروق این ویروس و اون سایتوکاین هایی که در بدن اتفاق به هر حال منجر به تولید زیادشون میشه ایجاد میکنن، منجر میشه به اینکه لخته ایجاد بشه. این لخته میتونه توی عروق قلبی ایجاد بشه و سکته قلبی بده، میتونه توی عروق مغزی ایجاد بشه و سکته مغزی، یا به دنبال اون میتونه حالا تغییرات خونریزی دهنده توی مغز اتفاق بیفته، میتونه توی ریه اتفاق بیفته و یه چیزی مثل حالا لخته داخل عروق ریه اتفاق بیفته که تقریبا مثل یامبولی ریه خودشو نشون میده. اینا خیلی زیاد داریم میبینیم اینا رو، چون درگیری جدار عروق ما توی این بیماری مدت هاست میدونیم که وجود داره. بله. و خب برها دیده بودیم دیگه که تعداد سکته های مغزی در حالا هر نوعیش توی این افرادی که این بیماری رو گرفتن نسبت به افراد جامعه، افراد نرمال جامعه خب بیشتره. خیلی بیماران رو دیدیم که مشکلات عروق قلبی پیدا کردن، یعنی ما فکر کردیم که سکته قلبیه، اومده مریض آنژیو شده، براش استنت گذاشته شده، بعدم فهمیدیم کوویده. یعنی اینکه حتما کووید منجر به اون شده من نمیتونم ثابت کنم، ولی واقعا چون میدونیم که درگیری عروق میده، خیلی دور از انتظار نیست که اینا رو ما بیشتر ببینیم.
میخوام توجه دوستان خوب شنوندمون رو به همین دفته که شما الان عرض کردی جلب بکنم. دوستان خوب دقت بکنید، چون میزان شیوع بیماری کووید 19 یا همون کرونا خیلی زیاده، علائم متفاوتی داره دیده میشه که ایست قلبی، ایست مغزی داره به تعداد زیاد دیده میشه، چون شیوع این بیماری زیاده. پس جای نگرانی هست، اگر مبتلا بشید اختلالات متفاوتی در آدم دیده میشه، پس بهترین راه همونطور که جناب دکتر شکویی هم تاکید کردن، حفظ سلامت و بهداشت شخصی. آقای دکتر، انتهای صحبتمون مطلب خاصی رو قصد دارین اضافه بکنین که دوستان ما یک کمی با دقت بیشتری از درب منزل خارج بشن؟
بله، من اولا تشکر کنم از در هر صورت برنامه خیلی خوبتون که واقعا چالش میکشه این جریان و همه حرفای حقیقت رو به مردم میگه. هیچ وقت دستخوش تغییر قرار نگرفتید شما و نمیدین که بخواین حالا بگین که واقعا کرونا شکست خورد. اول این تشکر رو بکنم. دوم این که واقعا مردم عزیزمون فکر نکنن کرونا تمام شده. کرونا موجوده، در گردش. عددایی که حالا به هر صورت دولت هم اعلام میکنه میبینین که رو به بالاست. این عددا همونطوری که عددهای اون کسانی که ویروس رو گرفتن و تستشون مثبت شده و دولت اعلام میکنه رو به بالاست، اونایی هم که تست نشدن یا هنوز جوابش هم نیامده بیشتر شدن. تعداد رو به بالاست با چیپ ملایم. ما انتظار داشتیم که چیپمون خیلی تندتر باشه. خوشبختانه خدا رو شکر انقدر چیپمون تند نیست با توجه به اینکه مردم رعایت نمی‌کنن، ولی به این معنی نیست که رعایت نکنید. خواهش می‌کنم این چیپ یه دفعه ممکنه تند بشه و دیگه نشه جمع و جورش کرد. خواهش می‌کنم همینطوری که عرض کردم خدمتتون، یک اینکه کم در خونه بشینید اگر میتوانید، اگر که باید خارج شوید کمترین حضور در اجتماع رو داشته باشید، اگر مجبورید که در اجتماع باشید باید حداقل 2 متر با بقیه فاصله داشته باشید، اگر که نمیتونید این کارو کنین حتما ماسک داشته باشید و در تمام این شرایط لطفا بهداشت دستتون رو رعایت کنید.
دوستان خوبم، صدای یکی از بهترین متخصصین عفونی کشور رو شنیدی، جناب دکتر شروین شکوهی از متخصصین به نام بیماری های عفونی هستند که از ابتدای شیوع این بیماری همکاری بسیار خوب و جانانه ای رو با ما داشتند. یه قدردانی جانانه از طرف همه همکارانم در رادیو ورزش میکنم، از به خصوص جناب دکتر شکوهی عزیز، همکارانشون که همیشه صف اول ایستادن، قدرتمند و خیلی خوب اطلاعات رو انتقال میدن. امیدوارم اون چیزی که میشنوید بهش عمل بکنید. منظورمون پسند کردن حرفها نیست اصلا. حتی اگر حرفهای ما رو نمیپسندید سعی کنید بهش عمل بکنید. جناب دکتر شکویی، حداقل فکر میکنم به تو 3 ماهی هست که مستقیما درگیر این موضوع هستین، بلکه بیشتر، درست عرض میکنم؟
بله دقیقاً.
دکتر یه سوال فقط به عنوان سوال آخرم که بشه تو 1 دقیقه بهش اشاره کرد، هنوز هم بحث طب سنتی است، آیا مقاله خاص علمی ارائه شده است که چنانچه از این محصول گیاه داروی استفاده بکنید مفید است؟ الان یه همچین اطلاعاتی هست؟
خب بله، داره خیلی کار میشه، از یعنی در راستای طب شیمیایی طب سنتی هم خب به هر صورت خیلی از داروها، خیلی از ترکیب داروها رو کار روش دارن میکنن، ولی واقعا این بیماری دارویی نداره، چه سنتی چه غیر سنتی. تمام اینایی هم که عرض کردم شما لای کوچیک فرمودین، من خیلی واردش نشدم، بیشتر تبلیغ حالا یکی دوتا دارویی که اینقدر میبینید که حالا میگن که این کشور ساخته اون کشور ساخته. هیچ دارویی واقعا ندارد، هیچ واکسنی واقعا ندارد، تا همین الان دارم خدمتتون عرض میکنم. ان شاء الله که در آینده چیزی پیدا بشه، ولی چه سنتی چه شیمیایی هیچ دارویی ندارد.
انشالله. بازم یک سوال دیگه، جسارت منو ببخشید، زمان برنامه هم تموم شده. خواهشم اینه، شنیده میشه که داروهای گیاهی عوارض ندارد، این جمله درست است یا غلط؟
نه اصلا اینطور نیست. هر دارویی چه شیمیایی چه گیاهی یه سری برسات تاثیر مثبت دارد، یه سری تاثیر منفی. فرقی نمیکنه چه شیمیایی باشه چه گیاهی، اصلا اینطوری نیست. من این تا گیاه میتونم نام ببرم که بلافاصله بعد از خوردنش در عرض کسری از ساعت میکشه بیمار رو. گیاه هم هست، روی زمین هم رشد کرده. این کاملا اشتباهه و فقط تبلیغ.
دوستان خوبم دقت بکنید، گیاهان دارویی هم میتونن مضر باشن و حتی باعث مرگ بشن. یک دنیا ممنونم جناب دکتر شکوری عزیز، مثل همیشه دوستانه با اطلاعات خوبتون باعث افتخار هم کلامی باشن.
قربان شما، لطف دارید.
زنده باد. آرزو موفقیت. خدا نگهدار. یکی از چیزهایی که جدیداً خیلی به چشممون میخوره اینه که کسانی که در اطرافمون حرکت میکنن ماسک رو درست روی صورتشون قرار ندادن، یعنی یه بخش از بینی از ماسک خارجه، یا اینکه دستشون رو مکررن به ماسک میزنن. در استفاده از ماسک دقت کنید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال کنید.
اگه میخواید روز رو پر انرژی آغاز کنید، برنامه سلام صبح خیر رادیو ایران دقیقاً برای شما ساخته میشه.
لحظاتی شاد و پر انرژی همراه با پخش ترانه های جذاب، اطلاع رسانی مهمترین اخبار روز و گفتگو با مسئولان.
یک شنبه ساعت 6:35 دقیقه تا 8 صبح.
صبح آمده است برخیز،
با مشک فشان می‌گذرد.
سلام، صبح بخیر.
آن آدمی بوی گلستان.
یکی از وظایف شهروندی همه ما که خیلی هم مهمه اینه که درباره تصمیمات مسئولین اطلاع کامل داشته باشیم و درباره نتایج این تصمیمات مطالبه گر باشیم.
و یکی از این تصمیمات وضع مالیات بر عایدی سرمایه است که در برنامه رهیافت یک شنبه در موردش میتونید اطلاعات به دست بیارید. رهیافت
روی موج FM ردیف 98 شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 21. موضوع برنامه روز یک شنبه 25 خرداد، جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
رادیو اقتصاد رهیافت.
مرور تاریخ اگه با استفاده از تجربیات گذشتگان همراه باشه، همیشه باعث میشه که در دوره کنونی زندگیمون مسیر پیشرفت رو سریع‌تر طی کنیم.
برنامه خط پایان رادیو معارف به همین منظور به مرور تاریخ معاصر ایران میپردازه.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه‌های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
خط پایان.
عزت یا زندگی. عبدالله رازی یار عزیز هستم، تهیه کننده و سردبیر برنامه مستند خط پایان. در این برنامه ما سعی کردیم مصادیق عزت و ذلت رو بر اساس اتفاقات تقویمی کشورمون و قراردادهایی که با کشورهای مختلف منعقد شده مورد بحث و بررسی قرار بدیم. از کارشناسان مختلفی همچون استاد دکتر مهدی ابوطالبی، استاد خسرو معتضد، دکتر منوچهر محمدی، دکتر موسی فقیه ارکانی و دکتر موسی نجفی و دیگران استفاده کردیم. این برنامه یک شنبه هر هفته رأس ساعت 8:40 دقیقه تا 9 صبح به مدت 20 دقیقه از شبکه رادیوی معارف به روی آنتن میره.
با 324 انتخاب آسان است.
این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و درچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش. با کنسروای دلپذیر آشپزی ساده شد برا، لوبیا و ذرت و خود فرنگی حالا آماده شد قضاست. این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و درچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش.
دلپذیر
با نظم وین مارکت، این رسم وین مارکت، وقتی میای تو وین مارکت هرچی میخوای تو وین مارکت، شیر و برنج از اینجا بخر، روغن خونه تو از اینجا ببر، گوشت و حبوبات با کیفیت از اون بخر، یک جا ببر. وین مارکت همون کیفیت و ارزون داشته باش. وین مارکت
برنده اصلی شمایید. فروشگاه های همیشه تخفیف وین مارکت به زودی در سراسر کشور.
با کیزگی با ایزی پی، نرم و زیبا ایزی پی، نصبش آسونه، دستمال دونه دونه، بسته خلاق داره، محافظ ضد آب داره، ایزی پی پیش رو تو دنیا، ایزی پی دستمال علا با جذب بالا، نصبش کن حالا، ایزی پیک.
تصور کنید در این روزها که بیشتر در خانه هستیم، خانه های ما پنجره نداشت. این روزها پنجره فقط یک پنجره نیست، روزنه است که ما را به فضای بیرون متصل می کند و در جریان زندگی قرار ما می دهد. پشت این پنجره چه می‌گذرد؟
مامان تا کی باید خونه بمونی؟ من خیلی حوصله‌ام سر رفته.
خب مامان جون، می‌خوای از پنجره بیرون رو نگاه کنی؟
ای مامان، دوستام همه در پنجرن، بیا نگاه کن.
در این روزها با پنجره درجه یک در جریان زندگی باشید. وینتک پنجره یک.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی، گروه صنعتی بروکس.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن و کابوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسود بوم بوم بوم، بزن و کابوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسود.
مشکل ماشین آخه چیه استاد؟ روغن تازه عوض شده بابا.
اول باید بدم کابوت و بالا، او اینجا رو ببین روغن رو نگاه،
بزن رو کابوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسروز.
ته دلم ولی کمی نگرونه،
استارت بزنی کار تمومه.
صدا رو داری؟ این ساعته کار اسپیدی و شما سلطه،
از نفت سپاهان اسپیدی مثلشو هیچ جایی ندیدی.
اسپیدی، محصولی از پالایشگاه نفت سپاهان.
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ دردسر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چیکار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چی کار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده یه تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم یه